سه شنبه 14 آذر ماه 1402 استاد سبحانی کلاس علم کلام و تاریخ نیم سال اول گروه 1 سطح 3 و سطح 4 تاریخ.
قول سوم گروه سوم کسانی بودند که معتقد به تقدم کلام بر معرفت بودند با ادله‌ای که اقامه کردند. در اونجا هم تقریبا نقدی که بر گروه دوم وارد کردیم بر گروه سوم هم وارد بود. حاصل این بحث این شد که در موارد همپوشی میان تاریخ و کلام اگر واقعا نقطه همپوش باشد، بعد کلامی و بعد تاریخی با همدیگه عجین باشد، به سادگی از تقدم کلام بر تاریخ یا تاریخ بر کلام نمیتوان سخن گفت. نظریه اول که تفکیک میکنه در مواضعی درست است که واقعا تفکیک ممکن باشد. گفتیم مثل مواردی که شخصیت یه ابعاد کاملا رویدادی و تاریخی داره، یک ابعادی دارد که کاملا باطنی و غیر رویدادی است. اینجا تفکیک ممکنه. اما اگر از ابعادی است که هم بعد رویدادی و ظاهری در اون رفتار وجود دارد، هم بعد سلام علیکم باطنی و فرا تاریخی دارد، اینجا دیگه این سه نظریه هیچ کدام پاسخگو نیستن. تفکیک امکان پذیر نیست. تقدم تاریخ بر کلام یا تقدم کلام بر تاریخ هم جاری نیست. این حاصل بحث گذشتمون بود. پس به یک در واقع ما نتیجه جدید رسیدیم و اون نتیجه این بود که هر چند در آغاز گفتیم نقطه همپوش در حوزه تاریخ و کلام اون نقطه شخصیت‌های مقدس هست، در طی این دو جلسه معلوم شد از میان این دو، در میان این بحث شخصیت‌های مقدس، این خودش به دو بخش قابل تقسیمه. پاره از امور که مربوط به شخصیت‌های مقدسه باز ناهمپوشه. کجا؟ جایی که شما میتوانید بعد رویدادی اون شخصیت رو از بعد کلامی جدا کنید. در واقع این بخش هم ملحق میشود به دو بخش دیگری که داشتیم، که در اون دو بخش میگفتیم یا کلامی است تاریخی نیست، یا تاریخی است کلام نیست. نسبت به این شخصیت ها همینطوره. همونطوری که ما یه گزاره های کلامی متافیزیکی داریم که ارتباطی با رویداد تاریخی ندارن، یا بسیاری از رویدادهای تاریخی در یک مذهب در اسلام ربطی به کلام نداره، نسبت به شخصیت های مقدس هم به جنبندی رسیم. در اونها هم باز دو بُعد وجود داره، ولو این دو بُعد با هم تنیده است، در یک زندگانی است، در یک فرده، اما وقتی قابلیت تفکیک داره بُعد کلامیش از بُعد تاریخی جدا میکنه. انما بشر مثلكم یوحى الینا، اگر اون بُعد بشری از بُعد وحیانی قابل تفکیکه، باز ما دعوای میان تاریخ و کلام نداریم. بعد رویدادیش رو میدیم به تاریخ، بعد غیر رویدادی رو میدیم به
حتی این تاریخ تحلیلی هم هست، این امکانش هست که
داریم. بله، این در جاییست که حتی اگر تحلیل تاریخی هم اینجا با در میان کنه، باز میتونه تفکیک کنه. اینجا محل بحث نیست. من عرض کردم هدف این بحث نشون دادن نقطه های تخصصی در هر کدام از دانش‌ها، تا بعد بتونیم به لحاظ روش‌شناسی تکلیفی گزاره رو
معلوم کنیم. مثلا اگر در باب یک ماجرایی، مثلا فرض کنید شما بگید امام علیه السلام ولایت تکوینی دارد، این ربطی به قضا خوردن او، همزیستی اجتماعی او، هر شبت که ازدواج او نداره. یعنی من میتوانم بیام در شخصیت تاریخی به هر حال او مانند دیگران معامله میکنه، مانند دیگران زندگی میکنه، حیات خودش رو بر اساس قواعد طبیعی را اداره میکنه. لازم نیست در اینجا ما دعوای کلام و تاریخ مطرح کنیم، اون چه در ظاهر داره در این شخصیت رخ میدهد که اون بعد تاریخیشه کاملا اینجا قابل تفکیک از بعد کلامیست. دعوا کجا میاد؟ در جایی که دیگه این بعد کلامی و تاریخی در شخصیت قابل تفکیک نیست. در اینجاست که ما باید ببینیم دقیقاً کدام مواضع همپوشی وجود داره، همون رو در نسبت تاریخ و کلام روی میز تحقیق بگذاریم، ببینیم تکلیف قضیه چه میشه. عرض کردیم در این نقطه هیچ کدام از سروی کرده قبلی پاسخگو نیستن. نمیشه و گفت تاریخ مقدم بر کلام، نه کلام مقدم بر تاریخ. تحقیقش هم که امکان پذیر نیست، به بحثی مفصلی گفتیم. پس ما با یه مسئله مواجهیم که هر دو دانش باش درمیم. برای که این مسئله رو روشن کنیم که دقیقا این نقطه همپوش کجاست، دیگه باید واقع وارد بحث مستاقی بشیم، یعنی عناوین بحث رو پیدا کنیم، اما عناوین رو تحلیل کنیم. بنابر استقرا ما دو حوزه مهم در شخصیت‌های تاریخی داریم که نزاع میان کلام و تاریخ در اونجا جدی. این که می‌بینیم دو تا استقرایی است دیگه، ممکن شما بگید در یه موضوع سومی هم داره، اونم باید بحث کنیم. یکایک باید رسیدگی کنیم ببینیم اینجا داستان از چه قراره. قبل از که من این رو بگم، یک نتیجه ما در جلسه، یعنی دو تا دستاورد بحث گذشتمون داشت، من رو یادآوری کنم که اینو خلط نکنیم با این بحث، چون این دائم تکرار میشه توی ادبیات بحث نسبت کلام و تاریخ. یکی این که توجه داشته باشیم ما داریم از دو دانش صحبت میکنیم، اولین فکران جلسه ما این بحث رو کردیم، داریم از دو دانشی بحث میکنیم که هر دو دانش موضوعشون یه امر واقعی است. این یه نقطه. یعنی اگر ما میگوییم دانش تاریخ یا دانش کلام، دانش تاریخ بحث میکنیم، گفتیم موضوعش رویداد واقعی است، یه امر واقعی است. از کلام بحث میکنیم به عنوان باز حقایق نفس الامری. طبیعی است اگر کلام مثلا وظیفه دفاعی هم داره، وظیفه دفاعی کلام اینجا نقشی نداره. نمونه‌اش هم در بحث تاریخ و کلام زیاده. آن یه متکلم برای که مدعای خودش رو اثبات کنه استناد میکنم به کتاب روایی مذهب دیگر، شما مراجعه میکنید بگید در صحیح مسلم این طوری مطلب گفته شده. این در مقام احتجاجه. این بحث واقع گرایی و واقع نمایی در تاریخ در بحث کلام نیست. ما از جایی داریم صحبت میکنیم، این نقطه همپوش در جایی است که هر دو دانش دارن در مورد یک امر صحبت میکنن. اون امر یه امر حقیقی نفس الامری است، وگرنه اگر در بخشهایی از کلام باشد که مربوط به حوزه نفس الامری نیست، این اصلا در نزاعی کلام تاریخ نمیشه. نقطه مقابل اون جلسه اشاره میکرده بعضی از این نظریات روی کردها میگن ما میخوام از تاریخ عبرت بیاموزیم. این مفصل من در جلسات اولی بحث کردم کارکردهای تاریخ. ببینید کارکرد زیبایی شناختی دارد تاریخ، از دانشهایی است که فقط کارکردش حقیقت نمایی نیست. گفته شده کارکرد زیبایی شناختی داره. مثلا خیلی که علاقه به تاریخ دارن براشون اون جذابیت های تاریخی مهمه. تاریخ میخونن مثل افسانه میخونن. بعضی ها تاریخ رو میخونن برای عبرت میخونن، برای اسوه گیری میخونن. توجه داشته باشه اینا کارکردهای غیر شناختاریه. ما از تاریخ و کلامی صحبت میکنیم که نقشش نقش شناختاری. اون این بود هست که نظامیان تاریخ و کلام ایجاد میکنه. والا دیدیم بعضی از رویکردها میگن اگر شما تاریخ رو مقدم بر کلام ندانید، بعد اسب پذیری تاریخ از بین میره. وقتی بحثی ما نداره. شمای مورخ افسر هم بعضی از مکتب آنالی ها اینجوری هم دیگه میگن ما تاریخ رو برای تاریخ نمی کنه، تاریخ رو برای زندگی. میگه بسیار خوب، شما میخواهید از تاریخ اهل بیت اسب پذیری رو به اسب گیری استفاده کنید. شما تاریخ اهل بیت رو میخونید برای تأثیرات مثلا سیاسیش، تربیتیش، اشکالی نداره. او اصلا نزای کلام تاریخ نیست. داستان نسبت میان کلام و تاریخ جایی شروع میشه که بین بعد شناختاری تاریخ و بعد شناختاری کلام تعارض وجود میاد. به الان متکلم میگه من در مقام دفاع دارم این حرف رو میزنم، دارم الزام خصم میکنم، من مطلب خودم رو از دیدگاه تاریخی قدیم رو ثابت کردم تمام، حالا آمدم طرف داره انکار میکنه، میگم کتاب خودم هست. نقش مدافعی کلام اینجا اصلا داستان نزاع تاریخ و کلام نشون. بعضی دیدم بعضی از نویسندگان اساتید خلق میکنم میگم نگاه متکلمان در اینجا استناد میکنم به یه مواردی که اصلا تاریخی نیست. او استناد میکنه در مقام شناختاری نیست. ما موضع شناختاری رو داریم بحث میکنیم. این توجه داشته باشید. یک نکته دومی در لابلای بحثمون برای این بحثمون مفیده این نکته بود که باز قبلا گفته بودیم تو این نظرات معلوم شد که مهمه این نکته. اون نکته این بود که تاریخی بودن و کلامی بودن به موضوع اون دانش ارتباط پیدا می‌کنه، به متعلق گزاره معلوم میشه، چون باز دوباره جه خلط میشه. بعضی ها فکر میکنن اگر ما میگیم این گزاره تاریخیست یا کلامیست باید بریم به منبرش مراجعه کنیم. مثلا اگر این مطلب در کتاب طبری آمده بود، این تاریخ طبری آمده بود، این تاریخیه. اگر تو تفسیر طبری آمده بود، این کلامیه. اگر در کتاب فرض کنید ابن خلدون نوشتن تاریخیه، اما این مثلا در کتاب کافی آمده بود، این کلامیه. اصلا تاریخی و کلامی بودن در همه دانشگاه طوره جنس یک گزاره رو به اعتبار یا موضوعش میشناسن یا به اعتبار آیتش میشناسن یا به تعبیر درست‌تر هر دوی اینهاست. اون چه ما در اینجا بهش توجه داریم از تاریخی بودن و کلامی بودن این است که تمیز دانش ها، تفکیک دانش ها، دانش کلام و تاریخ رو به لحاظ جنس گزار ما می‌دانیم. ممکن است یک گزاره کلامی رو طبری در تاریخ خودش آورده نیمورده
حرابا،
ممکن است یک گزاره تاریخی رو یک متکلم، یک محدث، یک مفسر در اثر خودش آورده، یادمون باشه. پس تاریخی بودن به جنس گذار است، حل و فصلش هم به روش شناسی شد. اگر ما گفتیم گذاره تاریخی است، راه حل صحت و سوء ارزیابی او به این است که روش شناسی تاریخی رو کار کنیم. اگه گفتیم این عنوان، این گزاره کلامیه، باید بریم سراغ روش شناسی کلامی، با روش شناسی خودش بررسی کنیم. این داشته باشیم. این دو تا بحثی ما در آغاز گفتیم، تو این بحث اخیرمون معلوم شد که خلط هم شده، به این توجه نشده بعضی از اون کرده آمده اینجا مطرح شده که صحیح نیست. مواردی از گزاره های همپوش در شخصیت های مقدس به استقراض دو محور بسیار مهم داره که باید این رو ما براش در واقع تبیینی ارائه کنیم، جاگذاری کنیم و دعوای کلام و تاریخ رو اینجا روشن کنیم که چه سرنوشتی پیدا می‌کنه. بخش اول گزاره های تاریخی کلامی هست. ما یه دسته گزاره هایی داریم که واقعا گزاره ها تاریخی هست، یعنی دارن از یک رویداد گزارش میکنن، اینن همون گزاره حالا به شیخ های مختلف که عرض میکنن، متکلمان هم همون گزاره رو به عنوان گزاره کلامی خودشون به حساب بود. جایی خود گزاره، گزاره تاریخی خود کسی اشکال نکنه، آمد میشه و اگر میشه من یک گزاره هم تاریخ باشه هم کلامی باشه، این باز در تعریف کلام گفتیم بله، چون کلامی بودن و تاریخی بودن منافات نداره. یه مورد شما میگید آن نمیشه من یک گزاره هم فلسفی باشن هم تاریخی، خوبی پس چرا؟ این فلسفه از اول گفته من احکام کلی وجود رو دارم بس بکنم، قطعا احکام کلی وجود یه رویداد نیست. بین یه گزاره فیزیکی یا شیمیایی با یه گزاره تاریخی ممکن کسی بگه انفصال وجود داره، ما اصلا نقطه مشترک نداریم، چون از اول تعریف کردیم گفتیم تاریخ یه رویداد انسانیه، بین انسان بودن رو تو تعریف تاریخ آوردیم، هیچ رویداد فیزیکی، شیمیایی، زیست شناختی اینا. اما اگر دانش کلام دانشی است که به موضوعی میپردازد که معتقد یک مذهب یا یک مکتبه، گاهی اوقات یک گزاره تاریخی جزء معتقدات رساله بودیم که از ویژگی های کلام هم چند موضوعی بودنه هم چند روشی بودنه. این بحث کرده خود یه دانش میگن کلی متدی که چند تا روش اشکال داره، نه که اشکال داره. این از بسیاری در تاریخ در اینکه موضوع کلام چیه موندن. چرا موندن؟ چون میبینن ما در کلام گزاره متافیزیکی داریم، گزاره تاریخی داریم، حتی گزاره زیست شناختی داریم، گزاره جامعه شناختی داریم، گزاره جامعه شناختی داریم. وقتی یه مکتب یه مذهبیات ادعا میکنن که خلقت انسان یک باره بوده، تنوع ادوار، تنوع انوار نمیپذیره، داره مدعاش چیه؟ یه مدعای زیست شناختی داره میکنه. پس مدعای کلام میتونه مخالفش مدعای یه زیست شناسی. این یه نظریه تکامل و قبول نداره. یعنی دانش کلام چنین اختزایی دارن که خود اون گزاره گزاره تاریخی باشه، هیچ اشکالی نداره. و اتفاقا در بحث مورد نظر ما که شخصیت های مقدس در تاریخ هستن که از محور معتقدات کلامی، اینا از این دستن. خب خود اینها البته انواع مختلفی دارن. مثلا گاهی اوقات خود گزاره کلامی، گزاره تاریخی، گاهی اوقات خود گزاره مثل چی؟ یه گزاره است در اون یه شخصیت مقدس که تاریخی است، عیناً یک معتقد
نسل،
مثلا مسئله نسل، نسل پیامبر جانشینی را، این یک اعتقاد، مثلا وجود قرآن کریم، این مجموعه آیات بین الدفتین، صدورش یعنی وقوعش، رویدادش در این دوره تاریخی. یه مسلمان ادعا میکنه این آیات در 23 سال نازل شده. اون نازل شدنش بعد کلامی است که رفت به تاریخ نده، یعنی در اینجا میگوشه که بگوید این آیات نازل بلنداده، جبرئیل اینها را نازل کرده است، این گزاره کلامی رفت به تاریخ نداره. اما این ادعا که این آیات در این دوره تاریخی به ظهور رسیدن، نه قبلش نه بعدش، این تاریخی است. به طور یه کسی بیاد چنان که بعض از این قرآن پژوهان قرن بیستومی آمدن یه جریانی تو قرن را انداختن که نه اصلا آیات قرآن در این دوره تاریخی نیامده، مال 50 سال بعد، همه آقای جان درود این مجموعه این مدت خیلی جنجال کسی اسمشون شد گروه جریان تجدید نظر طلب در حوزه مطالعات قرآن، اصلا گفتن این پیامبر هم توی شبه جزیره نداره، این شخصیتی که این رو آورده توی بابل بوده، منطقه بین النهرین بوده، اصلا صدور اینها مخاطبش مردم جاهلی این دوره نبودن، اصلا این آیات ما اون تاریخ نبوده، ما یه تاریخ دیگری بوده. چند تا مدعای تاریخی کلامی مسلمین رو این گروه مورد تردید قرار دادن، چند کتاب نوشتن، بقالات متعددی نوشتن. خب معلوم است این خود گزاره صدور چنین آیاتی در این دوره تاریخی مربوط به این شخصیت که اینها از زبان این شخصیت آمده، مال کس دیگری نیست، یه گزاره است، هم کلامی است هم تاریخی. گاهی اوقات مصداق گزاره کلامی در تاریخ آمده، شو ادعا میکنید این شخصیت دارای مثلا علم غیبه یا کرامتی از او بروز کرده، گزارش تاریخی هم داره از همین حکایت میکنه، گزارش میکنه که این فرد در اینجا از یه چیزی خبر داد مربوط به مثلا کیلومترها اون طرف، بدون که هیچ واسطه اطلاع رسانی هم درش وجود داشته باشه. با مصداق شما ممکنه کبرا رو ثابت نکنید، غیر از میگید علم غیب دارن یه بحثه، این گزاره کلی رو حتما تاریخ نمیتونه اثبات کنه، اما مصداق رو تاریخ میتونه اثبات کنه. گاهی اوقات مصداق به معنای مشخص منطقی هم نیست، قرینه و شاهدی وجود دارد که این قرینه و شاهد تاریخیه اما مستقیما مربوط میشود به یه گزاره کلامی. فراوان ما در کلام به این شواهد و قرائن استناد میکنیم، در مورد بعثت پیامبر، حقانیت پیامبر، حقانیت ادعای پیامبری قابل اثبات نیست از طریق گزاره تاریخی، چون اساساً مقوله رویدادی نیست، بلکه ممکن بگی این حرف فرق بود، این حرف رو زد، این رفتار ازش بروز کرد، اما میدانیم در کلام یکی مثلا از دلائل و طرق اثبات حقانیت بعثت پیامبران وجود شواهد تاریخی است. چون بر حقانیت عیسی مسیح گواهی میده مسیحیان به دلیل رفتارهایی که از خود او صادر شد یا رفتارهایی که از حواریون در اونجا صادر شد. این هم ما باز در اینجا میاد میگیم تو نقطه هم روشه. این شخصیت رفتارهای بروز داده است، نه خودش یک گزاره کلامی است، نه مصداق یکی از گزارهای کلامی است، ولی شاهد مستقیم، قرینه مستقیم گزاره کلامی است. همه اینا جز نقطه هم روشن. دعوای کلام و تاریخ اینجا باید مطرح میشه و این حل و فصل میشه. این نکته رو من اضافه کنم که همه اینها دو حالت کلی پیدا میکنن به لحاظ گزاره. یا مؤیدن یا نافیان، یا نسبت ایجابی تاریخ با کلام پیدا میکنه یا نسبت سلبی پیدا میکنه. در همین خیلی روشنه، شو ادعا میکنید نسل پیامبر امیرالمومنین رو یه گزاره تاریخی میگوید همین طور است، یه تحقیق تاریخی میگوید این طور نیست. سلبا و ایجابا این نسبت وجود دارد. حالا بعدا تو حل تعارض من خواهم بود. خب ایجابنش روشنه، یه متکلم میتواند نه نقطه توافقه. کجا نقطه اختلاف وجود میاد؟ در دو حالت. یه حالت این است که سلب باشد، حالت سوم حالت خنثاست. اینم خیلی نمیده. یه ادعای کلامی مطرح شده که موضوعش تاریخی، من میرم سراغ شواهد تاریخی، سوالات میدم پیدا میشه، یا میتوانم با متدولوژی تاریخی اثباتش کنم، یا متدولوژی تاریخی سلبش میکنه و مورخ به اینجا میرسه که چنین چیزی نبوده است، یا تعلیق میکنه به قول معرفت شناسی سیر میکنه میگه نمیدونم، شواهدی از این بر هست، از او برم هست، قرائنی وجود دارم، این قرائن کافی نیست. در تمام این موارد این سهالت وجود داره. در حوزه ایجابش میشود گفت ما نزاعی نداریم که غالب مواردی که در سنت‌های کلامی حداقل کلام اسلامی وجود دارد از این دسته. یعنی مورخ فرق نمی‌کنه، الان مورخان اهل سنت گزارش‌های تاریخیشون موافق است با معتقدات کلامیشون، معتقد کلامیشون موافق است با گزارش‌های تاریخی هم همینطوره. شیعه کتاب‌های تاریخیش در مورد قدیر موافق است با معتقدش. خب اینجا به ظاهر تعارضی نیست. کجا تعارض پیش میاد؟ که یک متکلم ادعا میکنه اثباتاً که این مصداق همون عنوانه در تاریخ و مورخ رو سلب میکنه، میگه گزارش های تاریخ خلافی رو اعتبار اثبات میکنه. میشه اثبات خلاف ممکنه؟ بله. مثلا بحث علم غیب، گزارش تاریخی میگوید این فرد یه اخباری که هم خلافش داره. در اسمت شما ادعا میکنید شخصیت دارای اثبات، گزارش تاریخی خلافش اثبات میکنه، هم نقطه سلبش امکان پذیره که باید حل و فصل کنید چه اتفاقی میفته اینجا، تقدم با چی کار باید کرد، هم در نقطه خنثاش اینم نزاعه. اگر متکلمی ادعای کلامی میکنند که از دیدگاه گزارش های تاریخی معیدی ندارد و نمیتوان اون رو اثبات کرد، راهکار چی؟ من دوباره میخوام این دو سه تا نکته‌ای که چند جلسه گفتیم داشته باشیم. من یادتونه یه بحثی باز خیلی خلط و بزرگی میشه، این است که بعضی فکر میکنن اگه کسی مثلا به حدیث استناد کرد یا به قرآن استناد کرد، یه استناد کلامیه. نه، جنس گزار مهمه. یعنی یه مورخ هی توانست به قرآن استناد کنه به عنوان یه گزاره، یه گزارش تاریخی، تاریخه، یه اصلا بحثی نیست، ولی باید بتونه ثابت کنه گزارش واقعا اصالت تاریخی داره، نه صرفا با پشتوانه کلامی بخواد اون اثبات کنه. اگه با پشتوانه کلامی خواست اثبات کنه که چون قرآن گفته پس حق داره، این میاد توی دامنه کلام. یادمون باشه صرف استناد به یک منبع گزاره کلامی یا تاریخی نمیکنه. من ممکنه الان من شیعه میرم سراغ کتاب‌های تاریخی میگردم، یه گزاره ای رو پیدا میکنم که این فرد به هر دلیلی گفته. او سنی میاد میگرده در کتاب‌های ما تاریخی ما، یه گزاره ای رو پیدا کنه به سود مدعای خودش. این کافی نیست. اگر موضوع موضوع تاریخیه، استناد ما به اون منبع باید برای شناسی خودش باشه. میخواد اون منبع حدیثی باشه، میخواد اون منبع قرآنی و تفسیری باشه، خود قرآن باشه، فرقی نمیکنه. این داشته این نکته بسیار بسیار مهمه و منشأ خلط‌های فراوان شده. ما فعلا داریم روی ضابطه و خطکش دقیق روششناسی صحبت میکنیم. میگیم در این گونه موارد که ما قرائن و گزارش‌های تاریخی میتوانیم با روششناسی تاریخی بیاریم که یک گزاره معتقد کلام رو، متکلم رو، یا خودش رو، یا مصداقش رو، یا قرینه‌شو نقض کنه، یا به گونه ای باشد که نه من یه مدعای کلامی دارم، این مدعا از کجا گرفتم؟ از قرآن گرفتم، از احادیث گرفتم، نه از اجماع گرفتم، اجماع صحابه گرفتم. این معتقد من الان گزاره تاریخیه، اما از نظر متدولوژی تاریخ شواهد تاریخ برای اثباتش وجود نداره. خب این دو محور میشه محل نزاع گفتگو در نقطه همپوش. پس یه دعوا تا آخرش روشن شد چیه؟ اینو باید بحث کنیم. کسایی که نسبت کلام و تاریخ باید بحث کنن، یکی از موازش اینه که باید براش مدل روششناسی حل مسئله رو بگیم تا این نزاع حل بشه و تکلیف برمان بشه. مورخ تکلیفش چیه؟ متکلم تکلیفش چیه؟ دسته دوم از موارد همپوش میان کلام و تاریخ در اینجا در باب تحلیل های تاریخیه. خب میدونیم این در حوزه مطالعات توصیفی تاریخ هم میتواند رخ بده، در مطالعات توصیفی میتواند کاملا این دعوا شکل بگیره، چون بحث تحلیل نیست، بحث رویداد، بودن رویداد یا نبودنش. فراتر از مطالعات توصیفی تاریخ گفتیم یکی از بحث‌های مهمی که در عرصه نسبت میان کلام و تاریخ وجود داره تو ابعاد تحلیلی تاریخ. ابعاد تحلیل تاریخ کجا بود؟ گفتیم بعضی از این رویکردهایی که قبلا نقد کرده توجه نداشتن. ابعاد تحلیلی اونجاییست که گزاره تاریخی کلامی نیست، گزاره تاریخی به علاوه گزاره کلامی است. ما اگر مثلا حالا طبق در واقع منطقی اینجا با یک پی گزاره پی سر کار داریم، دعوا اون بسن گزاره پی هست یا پی نات پی، اینجا بس بر سر پی و کیوه، دو تا گزاره است، با این تفاوت که اگر این دو گزاره از اون مواردی بود که هیچ نسبتی با هم نداشت، ما دعوای نمی‌کردیم، متکلم کار خودشو می‌کرد، تاریخی پیامبر غذا می‌خوره، در خیابون راه میره، شغل داره، زندگی می‌کنه، وحی هم بهش میشه. دو تا گزاره این پی و کیو هیچ ارتباطی با هم دیگه نداره. کجا نقطه همپوش هست که یک گزاره تاریخی که داره رویداد این شخصیت رو گزارش میکنه همراه شده با یک گزاره کلامی که داره در مورد شخصیت پنهان او در همین رویداد گزارش میکنه؟ اینجا اینجا اونجایی بود که رویکرد اول که رویکرد جدایی بین تاریخ و کلام بود، میگفتیم که حتی اگر اینجا بپذیریم که نمیپذیریم از شما جدایی پذیری امکان نداره، در اینجا دیگه حتما تفکیک میشه، امکان تفکیک وجود داره. یعنی مورخ اینجا با تصمیم بگیره که وقتی داره پی رو گزارش میکنه تبیین میکنه میخواد به کیو نگاه کنه، یا مورخ به محضی که به کیو توجه کنه تبیینش از پی تغییر میکنه. اون دسته به اجمال اشاره کردیم در جایی دیگه، چون ما بحثا رو کردیم دوستان میتونم مراجعه کنم، گفتیم گزار تحلیل های تاریخی تحلیل هایی هستن که معنای رویداد رو دنبال میکنن، گزاره های توصیفی خود رویداد رو. من تفاوتش این بود دیگه، یک مورخ تحلیلی فقط نمیخواد بگه رویداد چی بود، میخواد بگه قصد این کنشگر چی بود، عوامل و انگیزش هایی که سبب شد که این مورخ این کارو بکنه چی بود. این به اصطلاح جامعه شناسی مطالعات تاریخی تفسیری بهش میگن معنا. من یهو به این رفتار نگاه میکنم میگم بله این آمد با اون صلح کرد، تمام، بین امام حسن علیه السلام و معاویه صلح اتفاق افتاد، شروع میکنم نیزشم گزارش میکنم، این دارم رویداد گزارش میکنم. اما به محضی گفتم ما چرا چنین صلحی اتفاق افتاد، انگیزه اونا برای پذیرش صلح چی بود، انگیزه اینا چی بود، مفادی که ما بین اینها اتفاق افتاد، یه ادبیاتی که در صلح‌نامه وجود داره چه نسبتی با این شخصیت داره چه نسبتی با اون شخصیت. از رویداد دارم سراغ معنای رویداد میرم، به محضی که رفتم سراغ معنای رویداد یعنی دارم پی رو با کیو درگیر میکنم. این داشته باشه که من دو سه جایی دیگه این کار دارم. خب الان مورخ باید تصمیم بگیره، اینجا شما برگردی بر روی کرفا یک کسی بگویه دار در اینجا مورخ فقط اینجا وایستاده رو پی، یعنی من میخوام گزارش توصیفی بدم از این حادثه، اشکالی داره؟ نه اشکالی نبوده، ولی شما حق تحلیل نداری. شما در ساحت مطالعات توصیفی نمیتونید بگید عوامل شکل‌گیری صلح چی بود، نمیتونید بگید انگیزه ها چی بود، از پیامدهای او، پیامدهایی که جنبه رویداد ندارن، از زنجیره حوادثی که منتقل میشه چون نمیتونید صحبت بکنید. یه تعبیر دیگری دارم، دوستان شورش تاریخی رو میدونم، میگم ما در حوزه مطالعات توصیفی از علت صحبت میکنیم، در مصاب تحلیلی از چی صحبت میکنیم؟ از دلیل صحبت میکنیم. ما در مطالعات توصیفی باید از علت صحبت میکنیم، میگیم علت رویداد فلان فلان رویداد بود، دلیلی در کار نیست. چرایی محدود میشود به روابط علی پدیدارها، اما زمانی شما میاد تو تحلیل تاریخی دیگه علت کافی نیست، چون سراغ دلیل میرید، میگید چرا این کار رو کردی، چرا دیگه روابط علی نیستم، اینا دلیلم. تا من میگم چرا، تمام روانشناسی شخصیت، نسبت‌های اجتماعی اون شخصیت، پس زمینه‌هاش، تأثیرات، همه اینا میاد توی این شخصیت خودشو نشون میده. پس به محضی که من سراغ تحلیل تاریخی رفتم، یک پی دارم که پشتش کیوس. مورخ تا مادامی که در پی مونده داره گزاره توصیفی میکنه. در اینجا من میتونم بگم شما این مورخ میتونه گزارش رو بدی بشینی کنم، شما هم ندارید از فلسفه بیام و آشورا یا فلسفه صلح امام حسن صحبت رو دلیل یه روزی برمیگرده به انگیزش ها و شرایط انفسی کنشگر. چرایی اون فعل، عوامل روانی، اجتماعی، شخصیتی در فعل محصر مطالعه تحلیلی ندیگه از علت رو صحبت میکنه، اما تحکیلش رو میذاره به دلیل. به این دلیل میتونه از معنای رویداد برای ما گزارش بده، بگه چرا فلسفه قیام و عاشورا چه بود. به معنی اینکه شما میگید فلسفه قیام یعنی از مطالعه توصیفی فراتر اومدیم. حالا اینجا تعارض پیش میاد بین کلام و تاریخ. چرا؟ چون تاریخی میخواد به پس زمینه های از رویداد سر بزنه، چون پس زمینه ها دیگه تاریخی نیست، کلامیه، روانشناختیه، جامعه شناخت، ده ها عامل میاد در اونجا خودشو نشون میده. پس مورخ ما داره در مورد پی و کیوی صحبت میکنه که بخشش دیگه تاریخی نیست. حالا یک متکلم هم وارد پی و کیو میشه، تا مادامی که روی پی ایستاده تو رویداد تاریخیه. به محضی که میاد سراغ اون انگیزه ها و اندیشه ها و اهداف و آمال و آرزو و اطماع، تا وارد این صحنه میشه پای بحث کلامی پیش میاد. این شخص معصوم است، محصر این شر علم پیشینی داره یا نه، یا همه علمش پسینیه، بوده تحلیله. این شخص میگه ما هرچه علم دارد علمش پسینیه، بر اثر تجربه و شنیدن و عمل کردن داره در میاره. میگه نه، این یک علم پیشینی هم داره. این شخص یه قدرت ویژه داره. این فقط اینجا نیست ها، حالا من در بحث بعدی موقع دارم نسبت این دوتا رو هم عرض بکنم خواهم بود. این فقط در ساختار کیوی، در ساختار شخصیت مقدس هست. لایه بعدش جهانشناسی است که این توش داره حرکت میکنه. شما در حوزه انسانشناسی، در حوزه جهانشناسی، این که شما آیا معتقدید که میتوانند خرق عادت رخ بدهند. قانون طبیعت رو شما شروع نگاه کنید، امکانی که قانون طبیعت جابجا بشه هست یا نه؟ آیا توازن قدرت رو شما بر اساس نظریه فیزیکی نیوتن توضیح میدید؟ اگه بیاد تو چارچوب جرم و شتاب و انرژی و جاذبه و ها، تا بیاد توی این طبیعت شناسی و جهان شناسی این پی رو یه جور توضیح میدید؟ اگر احتمال بدید که نه، در همین نظام طبیعت ممکن است یک عامل کوچک، یک جرم کوچک حریف یه جرم بزرگم بشه، نمیخوام بگم بس حتی متافیزیکی، یه انرژی وجود داره توی این اورانیوم، اگه یک فردش آزادش بکنه همین جرم کوچک میتونه یک سیاره رو متلاشی کنه. ببینید چون توی میاد توی فیزیک نیوتن اصلا یک بی‌معناست، رابطه یه جرم با شتاب با جاذبه اینا یه رابطه تعریف شده است. به محصی که اینا میتونه اتفاق دیم بیفته، همیشه دو به علاوه دو برابر چهار نیست.
بهره برداری از سایر اون تو توصیفی نیستش؟
نه نه، هست تا مادامی که مربوط به علت. من همون دارم یه تسامحی میکنم، من فعلا مطالعات توصیفی رو مبتنی بر علت دارم محروز میگیرم که ارتباطی با پس‌زمینه ها ندارم، یعنی فعلا اینجور مورخ رو خیالش رو راحت میکنیم و متکلم میگیم شما اونجا فعلا به جای دیگه ارتباط ندارم، اما حالا بعدا خواهم بود نه تو توصیف هم دخالت میکنیم اونجا اصلا شما نکنم، حتی در توصیف ما فعلا میگیم آدم دخالت نمیکنه. به هر حال شما هستید گزارشگر تاریخ، داریم بررسی میکنیم که آیا این گزارش صادق بوده یا صادق نبوده. اونم میگه آقا من این صحنه رو دیدم، این گونه شنیدم، این کنش و واکنش به وقوع پیوست. ما فعلا نمیذاریم پی رو، بگیم آقا این هیچ ارتباطی با امر فرارویداد نداره، فرارویداد. اما به محضی که شما میگید من میخوام پی رو تحلیل کنم، اولین چیزی که خودش نشون میده مجموعه مؤلفه‌های شخصیتی اون فرده. خب اینجا یک کسی بگه که معمولا میگه عمده کسانی که تاریخی میخوان مثلا بحث کنن رو بگن ما بید کلامی هستیم، میگه نه آقا تاریخ اینجا کار خودشو میکنه، مغالطه بزرگ اتفاق. اینجا چی میگن الان برخی از مورخی؟ قبلا نرز میکردم مکتب رانکه همین رو میده، تون رانکه در مقابل مکتب آنلاق دعواشون این بود دیگه. نهایت مکتب تون رانکه حرف شما تصدیق میکنیم، میگیم تا مادام که شما فقط سراغ پی دارید میگیم گزارش توصیفی میدیم، اما شما به محضی که وارد تحلیل شدید نمیتونید بگید آقا من مورخم، من تحلیل تاریخی میکنم، اما من فقط از پی حرف میزنم، من چیکار به کیو دارم؟ هر کی در رتبه مطالعات تاریخ تاریخی میشه نسبت به کیو باید نظر داشته باشه، نمیتونه نظر نداشته باشه. می تواند گزاره تاریخی توصیفی بگه من به پی کار دارم به غیر پی کار ندارم، اونم با تسامح فعلا. اما وقتی شما دارید تحلیل میکنید روابط رو دارید میگید، تاثیر و تاثرات میگید، میگید این آقا که این کار کرد چون مثلا پدرش با اون دعواش بود، این قبیله با اون قبیله اختلاف داشتن بر سر فرض و فلان میراث، این پسراموی اون بود، اون پسراموی فلان کس بود، او واقعی فلان در اینجا تأثیر داشت، واقعی فلان در تأثیر داشت. تا مادامی که در نسبت‌های علتیست هر شما قبول، به محضی آمد تو کاراکتر شخصیت رفت سراغ دلیل، سراغ معنای رویداد، شما یه مورخ باید از پی به کیو فرا برید. شما نمیتونید بگید اینجا دیگه من مورخ هم، من چیکار کلام دارم. هر مطالعه تحلیلی با کی رو حساب بیاره. چه اتفاقی میفته؟ تفاوت شما اینکه شما میگم با کلامی نیستیم، نمیگید کلامی نیستیم، شما با روش‌شناسی تاریخی بحث میکنید. شما التزام به متدولوژی تحلیل تاریخی ندارید. اگر التزام داشته باشید که واقعا تحلیل تاریخی داشته باشید، همه کسانی که تحلیل تاریخی هست، همه مکاتب موجود تحلیل تاریخی هست، اون مثال زدم تفسیرشو بحث کردم، همه اینا معنا رو مهم میدونن، هم کالین بود، هم دیپتال، هم فوکو، هم دیگران، همش بحث کردن، هم مثل دی اشتراس توی سنت افشابات که تاریخ اندیشه ای، همه اینا معتقدن. به محضی که شما میخواید از معنای رویداد صحبت کنید، چی رو باید به حساب بیارید؟ خب کسانی که اینجا میگن آما ما تاریخ هستیم، کار به کلام نداریم، یه مغالطه مرتکب میشن. شما کار به کلام دارید، اما کیوتون فرق میکنه، کیوپیرین. یکی میگوید کیوی من که پشت سر گزاره پی هست دارای اسمت، شما میگید نه معصوم نیست، غیر معصومه. غیر معصوم در نظر میگیرید تا پی رو بتونید تحلیل کنید. اون میگوید علم پیشینی داره، شما میگید علم پسینی داره. نه، به امام حسین علیه السلام پیشاپیش خبر نداره که چه اتفاقی میفته. با فرض اینکه خبر ندارد، خروج امام حسین علیه السلام را از مدینه داره تحلیل میکنه. با اینکه امام حسین علیه السلام نمیدونه سرانجام این صلح چه میشود، داره صلح نامه را امضا میکنه. شما در تمام اینها با یه ناتکیو در واقع دارید تحلیل میکنید، یعنی فکر میکنید کیو رو در نظر نمیگیرید، اما کیوی شما یه کیوی دیگه هست، چاره نداره. شما میگید نه من یه کسی هستم، نه کیوم نه کیوپیرینم، میگم ایبی نداره. اگر مطالعه تاریخی میکنید، عرض شود که میشید همینطور. شما نمیتونید فارغ از این گزاره که در اینجا در پشت صحنه وجود داره. پس در تحلیل تاریخی شما پیتون باید با یک کیو زمینه بشه، یا شما مطالعه تحلیلی سکولار میکنید، یا مطالعه تحلیلی یه سنی تحلیل میکنه، اونم یک کیو داره، شیعه تحلیل میکنه یک کیو داره، یه سکولار مستشرق میاد تحلیل میکنه اونم یک کیو داره، یهودی باشه کیو داره، مسیحی باشه کیو داره. ما نداریم یک کسی که مطالعه تحلیل تاریخی بکنه کیو نداشته باشه. مثلا فرض بر این است که قرار است شما معنای پی رو بگید، معنای پی دیگه در اختیار من تاریخی نیست. خب اینجا چی میشه؟ اون بعد دوم، نزاع در باب گزاره‌های مستقیم توصیفی، نزاع در باب گزاره‌های تحلیلی تاریخی شخصیت کجا اتفاق میفته؟ یعنی دعوایی که با رو میز گذاشت و بحث کرد این است که اگر من دارم از یک رویدادی صحبت میکنم در باب شخصیت که کاراکتر اون شخصیت در تحلیلش نقش داره، در جمع میان پی و کیو چی کار بکنم؟ آیا راهی وجود دارد که من هیچ کدام از این گزارات، حالا ببینید بعضی ها فکر میکنه میگه اگر من معتقد شدم که این معصوم علم پیشینی داره، من کلامی دارم بحث میکنم، اما اگر بگیم نه اسمت نداره کلامی بحث میکنم، شما کلامی داری بحث میکنم. اگه من معتقد به معجزه باشم کلامیه، همه یه معتقد معجزه نباشن کلامی نیست، درست؟ حالا برای این داستان این نزاع رو از مایه مورخی روشن کنیم که دانشمند تاریخ در اینجا باید کیو رو به حساب بیاره، از ناحیه کلامی ها چجوری در مقابل واکنششون میدم؟ میگم خب حالا که ما باید کیو داشته باشیم، من متکلم مجازم هر حادثه تاریخی رو بر اساس تصویر خودم توضیح بدم. این چیه؟ این گفتیم مغالطه، این مغالطه تاریخی است، مغالطه کلامی. مغالطه تاریخی این است که چون پی داریم، پی به عهده منه، من چیکار به کیو دارم؟ مغالطه کلامی این است چون کیو است، کیو هم دست منه، من چیکار به پی دارم؟ این بحث تفسیر بحث دیروز، نمیتوانم پی رو از کیو جدا کنم، نمیتونم یکی رو بر دیگری مقدم بکنم. مگر شما این متکلم میتونید بگید که آقا من در مورد این حادثه فرض کنید فلسفه قیام عاشورا تحلیل میکنم، رویدادهای تاریخی در نظر نمیگیرم؟ آقا گزارش شده امام حسین علیه السلام آمده در صحرای عاشورا با این تعداد یا این حرکت رو انجام داده اون شده، شما میگید آقا من روایت دارم یا اعتقادم اینه که فطرس ملک آمده اینجا اینجوری گفته اونجوری گفته، پس برای حادثه ها معلول چی هم؟ یا من میگویم فلسفه قیام عاشورا عبارت است از علم غیب امام حسین علیه السلام به همه صحنه ها، حضرت از قبل مو به مو، مثلا بنا بر روایت احمد مو به مو اینا رو از قدم اول دیده، اصلا امام حسین علیه السلام اینجا رو سمت کوفه میره، اصلا کاری به دعوت کوفه یا نداره. حالا که مسلم شهید میشه از کوفه منصرف میشه، یه اصلا کاری به کشتر هست؟ هم حضرت میدونه طبق یه نقشه داره حرکت میکنه، میداند چه موقع باید خارج بشه، میدونه چه موقع باید بره مکه، چه موقع از مکه خارج بشه، کجا بیاد، تو صحرای کربلا کیا رو همراه بیاره کیا رو همراه نیاره. من چیکار پی دارم؟ من چون میدانم از نظر کلامی او معصوم از علم پیشین داره، قدرت ویژه داره، میشینم بر اساس مبانی کلامی و گزاره های کلامی در مورد پی توضیح ارائه میکنم. این مغالطه کلامی است، رویداد بیرونی، این اتفاق افتاده، این گزارش داره. اگر شما تحلیلتون به گونه‌ای هست که با مناسبات تاریخی ناسازگاره، صورت این باور داره نادیده میگیره، شو تو تحلیل تاریخی نیستی، این گزارش هم قابل قبول نیست از نظر کلامی، چون شما این متکلم تعهد کردی از آغاز که من از گزاره تاریخی تاریخی دفاع میکنم. اگه گزاره زیست شناختی وجود داره، من متکلم، من که صرفا مفسر که نیستم که بگم در قرآنی آمده در حدیث این آمده، تو متکلمی، متکلم یعنی گزاره ای را که به دین منصوب میکنه باید این گزاره رو کلامی تبیینش کنه، کار متکلم تبیینه. آه تبیین میخواد بکنه، شده روایت میخونه برای من، چون متکلم نیست، برای ما قرآن میخونه، چون این مفسر حد درستان بگه قرآن این را میگوید، چون متکلم نیستی، متکلم تعریف داشت. کار متکلم این است که این پشت صحنه تاریخ رو هم اگر عقلی است عقلی، اگر اجتماعی است جامعه شناختی، اگر زیست شناختی زیست شناختی، با توضیح برش داشته باشه. یک، دو، پی رو به حساب بیاره. یعنی من اگه موضوع جهت تاریخی دارد، اون جهت تاریخی هم با در تحلیل من بگنجه. خب حالا اگر این یک مغالطه از پی و کیو هم یک مغالطه است، نزاع اصلی در جمع دوتا است. اینجا دوباره مثل اولی پای کلام و پای تاریخ گیره. چه باید بود؟
سوال.
اینم صورت مسئله دوم. حاصل بحث این شد از دو نقطه همپوش میان تاریخ و کلام که گزاره های مرتبط و شخصیت های مقدس هست، ما حداقل دو چالش اصلی رو استخراج کردیم. یکی در تحلیل توصیفی، یعنی در مطالعه توصیفی، در مطالعه تحلیلی. حالا این دوستان در جلسه آینده و من جلسه آینده میخوام وارد گزاره های تاریخی متن مقدس بشم. اون بحث دومه. او یه داستان دیگری داره، یه مدار شبیه به متفاوته، تا اونم چالش اصلیش پیدا کنیم. حالا دوستان اگر تا جلسه آینده مصادیقی که برای این دوتا چالش وجود داره، حالا تحقیقش ممکن بعد پایان نامه دوستان بشه یا مقاله بخونه، او بحث بعدیه. یعنی قرار باشه این بحث نسبت تاریخ و کلام تبدیل بشه یه برنامه پژوهشی، باید اول چالش‌هاشو بگیم. برای هر کدام از اینها ما اگه بتونیم 10 تا مصداق عینی تاریخی کلام پیدا کنیم که بعد بریم تو متون تاریخی ببینیم مورخان با چی کردن، بریم تو متون کلامی بعد ببینیم یه مورخ معاصر، متکلم معاصر حالا باید با این مسئله چجوری دست پر بزنه.
گزارای درون شخصیت های مقدس که بینه به تعبیر پی و کیوشون هیچ ارتباطی نیست.
ارتباطی نیست. خود بسرم زی نظره این نمایشه، زی نظره این
حالی ها یه بود نه